بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد روایاتی که در باب نگاه به اجنبیه در مقام ازدواج وارد شده است به دو قسم و دو طائفه تقسیم می شود. طائفه اولا مطلقات بود که ملاحظه کردید و طائفه دوم روایات مقیده و خاصه. در طائفه دوم دو روایت را در جلسات قبل بحث کردیم که عبارت بود از روایت اجلا از امام صادق که هشام بن سالم و حماد و حفص بود که هر سه از امام صادق نقل کرده بودند. این روایت اول بود و حاصلش هم این شد که اون روایت دلالت میکرد بر جواز نظر به وجه و مچها و با دلالت فهوا یا الغاء خصوصیت کفین. بنابراین وجه و کفین و معاصم از روایت اول استفاده میشد، هم روایت معتبر بود هم دلالتش بر جواز نظر به این سه عضو تام بود. دومین روایت عبارت بود از روایت سوم که روایت حسن بن سری بود از امام صادق سلام الله علیه. این روایت دوم هم سند مواجه با اشکال بود و تام نبود سند آن، همین که در دلالت هم چیزی بر اون چه که از قبلی استفاده کردیم نمی افزود، برای اینکه وجهی که آمده بود در اون روایت قبل هم بود و با الغای خصوصیت یا تنقیح منات یا عدم قول به فصل شامل کفین هم می شد. اما اون خلفه ها که اضافه‌ای بود در این روایت، اون مواجه با یک تعدد نسخه و تعدد احتمالات و نهایتاً اجمال و ابهام بود، چیز خاصی نمیشد ازش استفاده کرد. این دو روایتی است که در جلسات قبل محل بحث قرار گرفت. سومین روایت در این روایات مفصله و خاصه روایت پنجم همین باب هست. این روایت در کافی است و از کافی نقل شده که مرحوم کلینی فرمودند و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابی عن عبدالله ابن الفضل عن ابی عن رجلن عن ابی عبدالله علیه السلام قال، این شخصی که نام او تصریح نشده و مجهول هست میگوید قلتو ایندر الرجال الی المرأه یرید تزویجها فیندر الی شعرها و محاسنها قال لا بأس بذلک اذا لم یکن متلذذن، لا بأس بذلک اذا لم یکن متلذذن، اشکالی ندارد اگر در مقام تلذذ و تلذذ شهوانی نباشد. این روایت هم از روایات خاصه است. در این روایت هم چند نکته رو باید محل بحث قرار بدیم. اولین نکته بحث سندی است که ملاحظه کردید که مرسله است و از این مرسلاتی هم هست که راه حل و چاره‌ای هم خیلی براش متصور نیست، چون داره عن رجلن و هیچ نشانه چیزی در اون نیست و قبلش هم کسانی که بگیم مرسلاتشون معتبره چیزی نیست، مگر اینکه کسی قائل بشه به اونچه که در کافی آمده میشود عمل کرد و اعتبار داره هرچه در کافی آمده بر اساس اونچه که ایشون در مقدمه کافی فرموده و مجموعی از شواهد بعضی به این اعتبار مطلق روایاتی که در کافی وارد شده معتقدن. برای ما احراز شده نیست این مسئله، بنابراین این روایت از نظر ارسال اشکال داره. حالا اون عبدالله ابن الفضل ان ابی، اون ابی پدر عبدالله ابن فضل که فضل باشه، اون هم احتمالاً محل کلام باشد. پس این روایت هم مانند روایت حسن ابن سری از نظر سند مواجهه با ضعفه. نکته دوم این که در نسخه‌ای که الان اینجا آمده داره ایندر رجال الی المرأه یرید تزویجها، این خب جور نیست دیگه، قاعدتا ایندر رجل بوده، ایندر رجل یرید تزویجها. حالا فرصت نشد که خود کافی رو ببینیم، قاعدتا یک تصحیفی در کاره، یعنی رجال جور نیست، چون بعد داره یوریدو، یوریدو مفرده، نمیتونه به رجال برگرده و حتما یندر رجل بوده، همونطور که در روایات دیگر هم همینطوره. در روایات دیگر هم داره ان رجل یوریدو ان تزویج المرأه. در غیر این باب هم معمولا رجله، یعنی رجل کذا و کذا و کذا، که رجال به شکل جمع در روایات وجود داشته باشه کمه یا نیست، خیلی کمه. از جهت اینم نکته ایست که حالا خب واضحه، از نظر ادبیش خیلی بحث مهمی نیست. نکته سوم اینه که در این روایت هم مثل اون روایات دیگر یا برخی از روایات دیگر واژه اراده آمده یا ماده اراده آمده. در 7-8 تایی از این روایات و عمده این روایات اراده یا یوریدو آمده، اراد ان یتزوجها یا یوریدو ان یتزوجها، و مفهوم این کلمه هم اینطور که بعد هم تاکید خواهد شد این است که روی احتمال و عرض شود که فرض و ترجیح و اینها نیست، نه واقعا میخواد ازدواج بکنه. و این هم نکته دیگر که اراده ازدواج باید باشه، تصمیم وجود داشته باشه، و الا اگر احتمالیست از منطوق و مدلول این روایات خارجه. کما اینکه نکته چهارم هم که در روایات دیگره و بعدم بحث میکنیم اینه که طرف هم باید مشخص باشه، یعنی این تصمیم به فرد معینی تعلق گرفته باشه. المرأه یرید ان یتزوجها که مرأه خاصه است، نه مطلق مرأه که تصمیم داره ازدواج بکنه با یک کسی. حالا میگه از باب احتمال اینم رو نگاه بکنیم، نه، تصمیم ازدواج با زن معینی گرفته، میگه میتونه ازدواج بکنه. اینم یه نکته که راجب این البته بعدم بحث خواهیم کرد، ولی ظاهر روایات اینه. اینم نکته چهارم. نکته مهم پنجم که با بحث اینجا ارتباط داره اینه که در اینجا شعر و محاسن داره. اینجا بحث وجه و نمیدونم امثال اینها نیست، شعر و محاسن داره. اما نسبت به شعر که واضحه و اطلاق هم داره، مطلق مو، منتها ظهورش در همون موی سر داره. شعر همون موی سر حالا وضع و لغتش که بعید اختصاص داشته باشه، ولی در اینجا انصراف به همون موی سر داره. این شعر کلمه و واژه جدیدی است که در این روایات آمده. در اون دو روایت قبلی وجه و معاصم و خلف بود، یا خلق یا خلق بود. اینجا واژه چهارم و پنجمی به کار آمده که یکی شعره یکی محاسنه. پس شعر در اینجا مقصود همون موی سر هست و اگر همین این از یک جهت، وقت شعر اگر به تنهایی هم در این روایت آمده بود، یک دلالت های با دیگری هم با تنقیح منات و الغای خصوصیت و اولویت هم داشت. وقتی که شعر را تجویز میکنه، نظر به اون علل قاعده به طریق اولا نظر به وجه و بعد هم با اون الغای خصوصیت نظر به کفین را هم تجویز میکنه. بلکه وقتی که شعر میگه غیر از وجه و کفین، یه مقداری احتمالا مثلا طرف گردن و امثال اینها را هم بگیره. بنابراین شعر در اینجا به منطوق و دلالت مطابقی دلالت میکنه بر خود موی سر با انصرافی که اشاره کردیم، و با تنقیح منات، الغاء خصوصیت، عدم قول به فصل و اولویت چند عضو دیگر را هم دلالت میکنه بر جواز نظر به اونها. اون چند عضو هم عبارت است از وجه، کفین و مقداری از سر که نوعی ملازمه عرفی داره با شعره، که احیانا مثلا گوش باشه، مقداری گردن و امثال اینها باشه. این هم یه نکته که راجب شعره و حدود دلالتش. نکته بعد که نکته ششم احتمالا باشه، این محاسنه هاست. محاسنه ها خالی از ابهام نیست، اما یه قدر متیقن هایی داره. محاسن مرئه یا محاسن شخص که گفته میشه، به دلیل اینکه این واژه همون حسن را و جمال یا زیبایی را افاده میکنه، اون اعضایی که جمال شخص را و وضع زیبایی و عدم زیبایی شخص را نشان میده، اونها این مقصود از محاسنه. محاسن یعنی اعضایی که نشان دهنده حسنه و درجه حسن و جمال و زیبایی شخص با اون تشخیص داده میشه. این به لحاظ مفهومی است، منتها در مقام تطبیق یک حیف را می شود اینجا تصور کرد و یک دامنه اینجا وجود داره. بعضی از مصداقاش قدر متیقنه و واضحه. محاسن که گفته میشه صورت را حتما می گیره و احتمالا دست را هم بگیره، حالا شاید دست را یه مقدار بالاتر از کفین بگیره. و قاعدتا مقداری از موی سر و گردن و امثال اینها را هم میگیره. اینا چیزای قدر متیقن تقریبا محاسنه، به خصوص که اینجا در سیاق و قران شعر آمده. شاید اگر محاسن در این بافت نبود، در این ترکیب و سیاق نبود، گفتیم که ما اجمال داریم و قدر متیقنش هم وجهه. اگه محاسن رو تنها گفت وجه و کفین و امثال این هاست، اما چون اینجا بعد از شعرها آمده، عملا یه مقدار دائره رو توسعه میده و شاید همون چیزهایی که ما با الغای خصوصیت و تنقیه منات از شعر در می آوردیم بدل متیقن مدلول محاسن در اینجا باشه، یعنی شعرها و محاسنها، محاسنها یعنی صورت، دست، احیانا بالاتر از مچ، مچ و بالاتر از مچ و یه مقدار هم مثلا گردن و امثال اینها باشه. اونی که ما اگر شعر به تنهایی آمده بود تلاش میکردیم استفاده بکنیم، اینجا به شکلی خود امام فرموده شعرها و محاسنها، یعنی ما میگیم نگاه به مو در مقام ازدواج جایز است، یعنی اینکه حالا اون چه که مربوط به مو هست از گردن و صورت و گوش و امثال اینها که قدر متیقن محاسن هم همین هاست، چیزاییست که حسن و جمال و امثال اینها رو نشان میده، این هم جایزه. از این جهته که بعید نیست این رو بگیم، اما دائره اوسعی از این که بگیم محاسن مطلقه، مثلا سینه، صد، یه ساق، اونام رو میگیره، یه مقدار دیگه جرأت میخواد و سخته که اینجور اطلاقی را بشه درش قائل شد. گرچه آی خویی نسبت به ساق و اینها هم قائله و میفرمان که محاسن ساق پا رو هم میگیره، اما یه مقدار این دیگه دشواره دیگه. علتش اینه که به یک معنا در واقع محاسنه ها میشه بگیم که همه بدن رو میگیره، به اون معنا اگر باشه این روایت میره تو مطلقات و دوچار همون مشکلاتی میشه که در اطلاق میگفتیم. اگر هم نه بگیم محاسن یک اعضای خاصه ای از بدن هست که ظاهر اینه، اون وقت باز دائره مشخص مضبوط و محددی وجود نداره. از این جهت باید همون قدر متیقنها و مدلولهای واضحشو گرفت. به عبارت دیگر این نکته ششم رو اینجور بازسازی میکنیم که محاسنها میشود دو احتمال در بابش داد. یکی این که مطلق اعضا را در بر بگیره. اگر این احتمال اول را بپذیریم، این روایت هم میشه جزء اون روایات مطلقه و همون موانعی که در اطلاق نظر بود اینجا هم وجود داره. احتمال دوم اینه که محاسن اعضای خاصه را در بر بگیره و مقصود از اون اعضای خاصه باشه که به طور ویژه نشون دهنده جمال شخص در همین ملاقات ها و معاشرت های عمومی، که شاید این احتمال دوم باشه که محاسن بالمعنی الخاص مقصوده. اگر این احتمال دوم باشه، چون این محاسن، اگر این محاسن به تنهایی آمده بود ممکن بود بگیم اون وجهه، ولی چون کنار شعر آمده بیش از وجه را در بر میگیره و شامل گردن و دست و امثال اینها میشود، ممکنه کسی بگه فراتر از این مثلا عرشبت تا نارنج بگیره، ساق بگیره و امثال اینها، احیانا یه مقداری گردن و مثلا سینه رو بگیره، اینا هم احتمال داره، گرچه حالا با اخذ به قدر متیقن دیگه این توسعه یه مقدار مستبعده. بنابراین قدر متیقن اینه که این محاسنه ها وجه و گردن و نمیدونم دست را بالاتر از حالا کفین، اینا دیگه قطعا میگیره. اون وقت یک کمی دائره را اوسع میکنه از اون چه که در اون دو روایت قبل بود، یه مقداری از اون توسعه میده، ضمن این که شعرها دیگه کاملا توسعه میداد، یه عضو جدیدی را به میان کشیده بود این روایت، گرچه با ضعف مواجه این روایت. روایت اینم 5-6 نکته ای که در این روایت بله نکته مهم دیگری و هفتمی که در این روایت اون اذا لم یکن متلددنه که این رو انشاءالله در وقتی که به فروعات بحث برسیم محل مناقشه و گفتگو و بحث قرار خواهد گرفت. یک نکات دقیقی هم راجع به اون فراز و اون جمله شرطیه مطرحه که انشاءالله بعد بحث خواهیم کرد. روایت چهارم از روایات خاصه و مقیده روایت هفتم این باب هست که از تهذیب و من لا یحضر نقل شده با دو سند، محمد ابن الحسن به اسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحیثم ابن مسروق النهدی عن الحکم ابن مسکین عن عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یتزوج المرأه اینظر الى شعرها فقال علیه السلام نعم انما یرید ان یشتریها به اغلى الثمن. همین روایت مرحوم صدوق به اسنادشون از عبدالله ابن سنان نقل کردن در من لا یحضر الفقیه. از لحاظ سند خب این روایت هم شعر داره که از این جهت مثل روایت قبله که مشتمل بر شعر بود و با اون در روایت یک و دو تفاوت داره که در اونها شعر نبود، همون وجه و معاصم و امثال اینها بود. اما نکاتی که در این روایت هست، نکته اول بحث سندی است. در این سند مرحوم شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی تام است، مشکلی ندارد. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است که توثیق شده. عبدالله ابن سنان هم که از امام صادق نقل میکنه اون هم که دارای توثیقه و اشکالی در اون نیست. بحث هایی داره عبدالله ابن سنان از جهت اینکه دو سه تا نام وجود داره اونها، ولی این عبدالله ابن سنان حتما معتبره و روایات شاید بالای 1000 روایت هم داشته باشیم که در سند اون عبدالله ابن سنان قرار گرفته. این بخش و سلسله روات مشکلی ندارن، اما دو تا از این روات محل حرف و حدیث و بحثه. یکی حیثم ابن ابی مسروق نهدیست، یکی حکم ابن مسکینه. این حیثم ابن ابی مسروق نهدی ظاهراً در بعضی نسخه ها هاشم آمده، ولی حتما اون غلط. حضرت آقای زنجانی هم اینو توضیح دادن که حتما هاشم نیست اینجا، و یکی از شواهدش اینه که در اون نسخه بدلی که آمده انل هاشم ابن ابی مسروق نهدی بوده به جای انل حیثم. یکی از جهاتی که این هاشم را تضعیف میکنه و نشون میده که تصحیف شده و الا همون اصلش حیثمه اینه که هاشم مثلا ال سرش در نمیاد. این ال تعریف سر چه کلماتی و اعلامی در میاد یا نمیاد، این تا یک امر سمایی است که جا به جا فرق میکنه. مثلا مکه ال سرش در نمیاد، ولی مدینه همیشه با اله، ال مدینه، ولی اون مکه است. قاعده ای نیست، این یک امر سمایی. مثلا قم و مشهد هم اینطوره، المشهده ولی قم قمه، القم نیست. این کجا این اعلام با ال هستن کجا بدون ال هستن یک امر کاملا سماییه. و ایشون فرمان که هاشم از اون اعلامی است که بدون ال به کار میره. بلذا همین نسخه که میگه ال هاشم این نشون میده که همون هیثمه. و جهات دیگه هم هست که اصلا تو این سلسله سند اینجوری اصلا ما ال هاشم نداریم و مجهول است، و ولی هیثم داریم در روایات متعدد، این حتما هیثمه. اما هم هیثم ابن ابی مسروق و حکم ابن مسکین این دو توثیق خاص ندارن. راه تصحیحش اونی که ما بیشتر اون رو میپذیریم اینه که صفوان و شاید یکی دیگر از اون سه نفری که لا یرمون و لا یرسلون الا ان ثقه از این دوتا نقل کردن، از این جهت توثیق عام میدارن. حضرت آقای زنجانی هم که نقل اجلاء را خیلی مهم میدونن، از این جهت میگن این دو نفر از کسانی هستن که شخصیت های بزرگ مکرر و متعدد ازشون نقل حدیث کردن و این مایه توثیق و موجب تصحیح و توثیق اینها میشه. از این جهته که با توثیق عام ممکنه این روایت را ما تصحیح بکنیم.
بعد از اینکه جامعه دینی شکل گرفت، اصل بر ساده زیستی در ازدواج بود. اینکه تو روایات تعبیر عقل سمم میاد، خیلی روایت این عقل سمن اومده، با این مناقض نداره
که چی؟
که مثلا
نه
مهر و همه اینا رو
نه مناقض نداره. آخه گفتیم عقل سمن بحث فقط بله، حالا اگر جنبه مالی باشه میگفتیم یکی این داره که وقتی که ازدواج کرد اگر طلاق بده همه مهر یا نصف مهر کمم باشه بالاخره بود تحمل امر مالی بکنه. علاوه بر بحث مهریه و صداق در این روایت نگاهی هم احتمالاً به نفقه هم هست که بود نفقه بده، و نفقه دادن خودش یک ثمنی است که در واقع داره پرداخت میکنه. صداق در واقع حالا یه نوع تعهد اولی است که پای او هم نوشته میشه، اما نفقه یک تعهد مستمر دائمی است. این دو، و سوم این که اگر هم از دنیا بره او از شوهر ارث میبره. بعید نیست که در واقع میخواد به همه اینا اشاره بکنه و احیانا حالا چیزای دیگه. منتها حالا عقل سمن آیا غیر از یعنی صداق و اینها چیزای دیگه هم رو میگیره یه مقدار محل تأمل بود. به عبارت دیگه حالا این نکته که قبلا هم گفته بودیم به عنوان نکته دوم الان هم بگیم اینه که عقل سمن چند احتمال داره. یکی این که مقصود فقط صداق باشه، حالا ولو صداق کمم باشه بالاخره داره مالش رو میده. احتمال دوم اینه که صداق و نفقه و حتی ارث را هم بگیره، وارد یک عقدی می شود که پیامدهای متعدد مالی و اقتصادی داره. احتمال سوم اینه که عقل الثمن این انحصار در مسائل اقتصادی و مالی نداشته باشه، بلکه مسائل شخصیتی و نسلی و امثال اینها هم را داره اشاره میکنه. یعنی وارد یک تعهد متقابلی شده که بهای سنگینی برای اون میپردازه. این بها بخشش این بهای مالی و اقتصادی بود که حداقل مهر و نفقه و ارث. بخش دیگری هم داره که او را واسطه نسلش قرار میده یا شریک زندگی قرار میده و از جهات مختلف زندگی او به این زن گره میخوره. این سه احتمال بود در دائره مفهومی عقل الثمن. حالا اگر فقط مهر بود ممکن بود که حالا مثلا ممکن بود به ذهن کسی بیاد که با توجه اون تأکیداتی که به صداق و مهر کم وارد شده شد اون نباشه، گرچه اونم قابل جواب بود، اما اگر این دایره وسیع تر باشه اون شبه هم رفع میشه. خب اینم نکته دوم. اما نکته سوم این است که خب اینجا باز اون دو نکته یوریدو که همون تصمیم نهایی باشه، تصمیم نهایی که فقط اون چه که حالت منتظرش هست اینه که بره ببینه و یه گیری در بیاره و نتونه در ازدواج بکنه، این مقصود از اراده است. مرعه هم که اینجا مرعه خاصه است، اینم نکته دیگری است که در روایات دیگه بود، اینجا هم هست. اما نکته چهارم هم اینه که در این روایت فقط شعر داره و شعر با انصرافی که داره مقصود موی سره و با تنقیه منات و القاء خصوصیت و فحوا شامل وجه و کفین و مقداری از اعضای دیگری در سر که ملازمه با نگاه به مو داره می شود. مو رو که میخواد نگاه بکنه دیگه قاعدتاً بخشی از سر و گردن و اینهام را میگیره، هم خود سر هم بخشی از مثلا گردن و امثال اینهام را بعید نیست که شامل بشه. بله بله، حالا یا کنایه میشود یا اینکه اگرم کنایه نشود شعر که میگه ملازمه داره حالا به تنقیه منات یا به فهوا نسبت به خود سر، و سرم که میگه اون وقت وسیع تره دیگه. به اولویت چی رو میگیره؟ نه نه، ببینید ما چند چیز داریم، این که من سه چهار تا مفهوم رو کنار هم میذارم برای اینکه هر کدامش به یکی از اینا برمیگرده. این موی سر که میگیم وجه را به فهوا میگیره، اگه میشه مو رو نگاه کرد حتما وجه هم رو میشه نگاه کرد، این در این خصوص. به وجه که آمدیم کفینم را میگیره، اونم با القاء خصوصی با عدم قول به فصل. اما سر را یعنی خود بشره سر یا مقداری مثلا گردن و گوش، این دیگه به فهوا نیست، این با ملازمه عرفیه است و احیانا یا به ملازمه عرفیه یا با القای خصوصیه. این هم دوتا با هم فرق داره، به ملازمه با القای خصوصیت با هم فرق داره، هر دوش میشه گفت. بعید نیست نوعی ملازمه عرفی داشته باشه. موش که میتونه نگاه بکنه عملا همیشه که مو اطلاق داره، همیشه که مو موی مکثف خیلی تنک نیست دیگه، گاهی هم هست که موی کم پشتیه، ولی زیرش هم دیده میشه. این به ملازمه اون را میگیره یا با القای خصوصیت. بنابراین شعرها یا میگیم به تعبیر ایشون اصلا کنایه، یعنی میشه سرش رو نگاه بکنه، یا اینکه نه شعرها یعنی شعرها ولی در این حال سرم را میگیره و وجه و ابعاضی از سر را هم در بر میگیره. بنابراین وقتی که تو روایت شعرها آمد چند چیز را داره غیر مستقیم تجویز میکنه، یکی وجه، دو کفین، سه بشره خود پوست و بشرهی که مو داره و احتمالاً بخشی از مثلا گوش و گردن و امثال اینها. یعنی حداقل چهار چیز دیگه هم از این مفهوم قابل استخراجه، منتها اینا یا به تنقیح مناته یا با اولویت و فهواست یا به ملازمه است، ملازمه عرفی است یا به عدم قول به فصله. یعنی چهار تا نکته اینجا موجب میشه که از شعر ما تعدیه بکنیم به یه چیزهای دیگری. اینا اسباب تعدیت الحکم از این موضوع به چهار موضوع دیگه، منتها این تعدیه به یکی از این وجوهی که گفتیم. و صلی الله علیه و آله.